صفحه 63. حال بیایید لغزش فرویدی را در نظر بگیریم. فروید معتقد بود ما از خطاهایمان، اشتباهاتی که حین حرف زدن یا نوشتن مرتکب می‌شویم، برای فاش کردن تمایلات ناخودآگاهمان که عمدتاً هم جنسیان بهره می‌بریم. آیا می توانیم برای آزمون این فرضیه از کلان داده استفاده کنیم؟ یک راه آن است که ببینیم آیا خطاهایی، لغزش هایی که مرتکب می شویم به سمت حرف های بی ادبانه متمایلند یا خیر. اگر تمایلات جنسی سرکوب شده خودشان را در لغزش های زبانی عیان کنند، قاعدتا باید تعداد زیادی خطا حاوی کلماتی مانند پینس، سکس و کاکس وجود داشته باشد. به همین دلیل مجموع داده‌ای با بیش از 4000 خطای تایپی را که محققان مایکروسافت جمع‌آوری کرده بودند بررسی کردم. این مجموع داده شامل اشتباهاتی است که مردم مرتکب شدند و بعد بلافاصله آن را اصلاح کردند. در میان 10000 خطا، افراد زیادی مرتکب خطاهایی از نوع جنسی شده بودند. مثلا در این مجموعه کلمه پنسرین به چشم می‌خورد که پیشتر درباره اش صحبت کردیم. بعضی ها به جای واژه سیکریتی نوشته بودند سیکریتی و به جای کلمه راکس نوشته بودند کاکس. اما تعداد لغزش های نوشتاری معصومانه هم کم نبود. این مجموعه پر بود از خطاهایی مانند پیندوز، فجتیبلز، افترمون و رفریجریتورز. پیه 64. اما آیا شمار لغزش‌های جنسی در حد معنیداری بیشتر بود؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا با استفاده از مجموعه داده مایکروسافت مدلی طراحی کردم که نشان می‌داد افراد با چه فراوانی بعضی از حروف را جابجا می‌نویسند و محاسبه کردم هر چند وقت یک بار به جای T حرف S و به جای G حرف H تایپ شده است. سپس برنامه کامپیوتری ساختم که درست مطابق با الگوی اشتباهات مردم مرتکب خطا می شد. شاید بتوانیم اسمش را بگذاریم خطا ربات. خطا ربات درست به تعداد دفعاتی که انسانها در تحقیق مایکروسافت حرف اس را به جای تی تایپ کرده بودند، این دو حرف را جابجا می نوشت و درست به تعداد دفعات اشتباه انسانها به جای جی حرف اچ را تایپ می کرد. به همین ترتیب خطا ربات تمام اشتباهات انسانی را تکرار می‌کرد. بعد این برنامه را برای همان کلماتی که مردم در پژوهش مایکروسافت اشتباه نوشته بودند اجرا کردم. به عبارت دیگر ربات سعی کرد کلمات پدسترین، راکس، ویندوز و رفریجریتور را هجی کند. اما به همان تعداد دفعاتی که انسان‌ها دچار خطا می‌شوند، حرف آر را با تی جابجا نوشت. مثلا نوش تاکس و درست به تعداد دفعات خطای انسانها به جای آر حرف سی را گذاشت و نوشت کاکس. صفحه 65. از مقایسه عملکرد خطا ربات با انسان معمولا سر به هوا چه چیزی دستگیرمان می شود؟ در میان چندین میلیون اشتباهی که خطا ربات مرتکب شد و حروف را مانند انسانها جابجا نوشت، تعداد زیادی هم غلط املایی با ماهیت لغزش فرویدی به چشم می‌خورد. این ربات به جای سیشل نوشت سکس شل، به جای لیپستیک نوشت لیپستیک و به جای لاکیست نوشت فاکیست. نکته کلیدی اینجاست، احتمال اینکه خطا ربات که قاعدتاً فاقد ناخودآگاه است دچار خطاهایی با سویه جنسی شود به اندازه انسان‌های واقعی است. با اینکه ما دانشمندان علوم اجتماعی همیشه میگوییم شرط احتیاط آن است که پژوهش‌های بیشتری انجام شود، اما نتیجه به دست آمده از عملکرد خطا ربات نشان می‌دهد احتمال اینکه انسان‌ها دچار لغزش‌هایی با سویه جنسی شوند از احتمال ارتکاب خطاهای نوشتاری عادی و غیر جنسی بیشتر نیست. به عبارت دیگر نوشتن کلمات اشتباهی مانند پنسرین، سکسریتی و کاکس لزوماً به معنای وجود ارتباط میان خطاها و ممنوعه ها نیست. نظریه ذهنی که معتقد است خطاهای مردم برملا کننده امیال پنهان نشان است، لغزش های ظاهراً فرویدی را که انگشتان دست مرتکب می شوند می توان کاملاً با دفعات معمول تکرار غلط های تایپی توضیح داد. همه زیاد اشتباه می کنند. اگر شما هم زیاد غلط املایی داشته باشید، سرانجام کلماتی مانند لیپستیک، فاکست و پینس رین از زیر دستتان در خواهد رفت. اگر یک میمون مدت زمان طولانی روی دکمه های صفحه کلید بزند، سرانجام عبارت to be or not to be را تایپ خواهد کرد. اگر فردی مدت زمان طولانی تایپ کند، او هم سرانجام پینس رین را خواهد نوشت. حالا می توان گفت تئوری فروید مبنی بر اینکه خطاها در حقیقت تمناهای ناخودآگاه افراد را فاش می کنند ابطال پذیر شده و بر اساس تحلیل من از داده ها این نظریه باطل است. کلان داده به ما می گوید موز همیشه فقط موز و پینسرین تنها صورت نوشتاری غلطی از پدسرین است. البته نمی توان گفت که همه نظریات فروید کاملا بی مبنا هستند. وقتی برای اولین بار به داده های سایت پورنهاب دسترسی پیدا کردم، با نکته مواجه شدم که دست کم تا حدی فرویدی به نظر می رسید. در حقیقت، از وقتی تحقیق روی داده ها را شروع کردم، این یکی از غافلگیر کننده ترین چیزهایی است که با آن برخوردم. شمار زیادی و البته تکان دهنده از افرادی که به سایت های پورنگرافی معروف سر می زنند، دنبال محتوای حاوی تصاویر زنان با محارم هستند. از 100 جستجوی برتر مردان در پورنهاب که یکی از پرطرفدارترین سایت های پورنوگرافی است، 16 جستجو مربوط به ویدئوهایی با موضوع زنای با محارم می شود. باید هشدار بدهم که ادامه این مطلب به ناچار حاوی توضیحاتی قوی است. عموماً در جستجوهای مردان با موضوع زنای با محارم، افراد به کرات دنبال تصاویری می گردند که شامل رابطه با والد غیر همجنس باشد. وضعیت جستجوهای زنان چطور است؟ در میان 100 جستجوی برتر زنان در پورنهاب، 9 جستجو مربوط به ویدئوهایی با موضوع زنای با محارم می شود. این ویدئوها ویژگی‌های تصویری مشابهی با جستجوهای مردان دارند و فقط جنسیت والد و فرزندی که به تصویر کشیده شده معمولاً برعکس است. به سادگی می توان رد پای هر چند کمرنگی از عقده های ادیپ فروید را در این داده ها ردگیری کرد. فروید معتقد بود تقریبا تمام افراد در کودکی تمایل دارند گونه ای از رابطه جنسی با والد جنس مخالف خود داشته باشند و این تمایل بعدها سرکوب می شود. ای کاش این روانکاو وینی آنقدر زنده می ماند تا مهارت های تحلیلیش را روی داده های پورنهاب به کار گیرد. آن وقت به چشم خود می دید که ظاهراً علاقه به والد جنس مخالف در میان افراد بالغ طرفداران خود را دارد. آن هم با توصیفات بی پرده و آنقدرها هم سرکوب نشده. قاعدتاً داده های پورنهاب نمی توانند با قطعیت بگویند که مردم هنگام مشاهده این فیلم ها درباره چه کسی خیال پردازی می کنند. آیا واقعاً به داشتن رابطه جنسی با والدینشان فکر می کنند؟ جستجوهای گوگل می تواند سرنخهای بیشتری در اختیار ما بگذارد و نشان دهد افراد زیادی با این تمایلات وجود دارند. مثلا همه جستجوهایی را که دارای ساختار کلی می خواهم با رابطه داشته باشم هستند در نظر بگیرید. مقام نخست با والد مؤنث است. در مجموع بیشتر از 3/4 چنین جستجوهایی مربوط به زنای با محارم می شود. این نتیجه ربطی به شکل خاص عبارت ندارد، چرا که مثلا جستجوهایی با ساختار کلی من به نقطه چین کشش دارم حتی بیشتر از عبارت قبلی در سیطره افراد به تمایلات مربوط به زنای محارم قرار دارند. البته باید تصدیق کنم با وجود اینکه می‌دانم احتمالاً جناب فروید ناامید خواهد شد، این جستجوها چندان هم رایج نیستند. هر سال در ایالات متحده تنها چند هزار نفر در گوگل اقرار می کنند به مادرشان کشش دارند. یکی هم باید این خبر بد را به فروید بدهد که همانطور که بعدتر در این کتاب بحث خواهیم کرد، گاهی اوقات جستجوهای گوگل بیشتر از مقدار واقعی به سمت ممنوعه ها منحرف می شوند. بگذاریم. کشش های ناشایست فراوان دیگری هم وجود دارند که انتظار داشتم به دفعات بیشتری در جستجوها به آنها اشاره شود. رئیس، کارمند، دانشجو، روانشناس، بیمار، بهترین دوست همسر، بهترین دوست دختر، خواهر همسر، زن بهترین دوست، هیچ کدام از این تمایلات در تعدد جستجو رقیب مامان نمی شوند. شاید این اطلاعات در کنار داده های پورنهاب واقعا معنای خاصی دارند. صفحه 67. ادعای کلی فروید مبنی بر اینکه جنسیت می تواند از تجربیات کودکی شکل بگیرد در جای دیگری با داده های گوگل و پورنهاب تایید می شود. این داده ها نشان دادند دست کم مردان خیلی از فانتزی های دوران کودکیشان را تا بزرگسالی حفظ می کنند. بر اساس پژوهش هایی که در آنها از زنان درباره رفتارهای شوهرشان سوال شده، بعضی از اصلی ترین فتیش های مردان بالغ بالاخص در هند تمایل به پوشیدن پوشک و خوردن شیر است که پیشتر درباره اش صحبت کردیم. به علاوه پرن کارتونی در میان مردان بالغ محبوبیت زیادی پیدا کرده است. یا مثلا شغل زنانی را که مردان بیشتر در پرن جستجو می کنند در نظر بگیرید. مردان 18 تا 24 ساله بیشتر زنانی را جستجو می کنند که پرستار بچه هستند. این مورد برای مردان 25 تا 64 ساله و همینطور برای مردان 65 ساله و بیشتر هم صادق است. جستجوی معلم و تشویقگر برای مردان همه گروه های سنی در میان 4 جستجوی برتر قرار دارد. انگار مشخصاً سالهای اولیه زندگی آدمی نقش پررنگی در فانتزی های مردان در بزرگسالی ایفا می کند. البته هنوز موفق نشدم از تمام این داده های بی نظیر راجع به تمایلات جنسی بزرگسالان برای مشخص کردن چگونگی شکل گیری علایق جنسیشان استفاده کنم. اما طی چند دهه آینده من و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی قادر خواهیم بود نظریات جدید و ابطال پذیری درباره تمایلات جنسی بزرگسالان ارائه کنیم و آنها را با داده های واقعی به بوته آزمایش بگذاریم. در حال حاضر فقط می توانم چند موضوع اساسی را که در آینده بخشی از نظریه مبتنی بر داده های تمایلات جنسی بزرگسالان خواهد بود پیش بینی کنم. روشن است این نظریه قرینه داستان فروید نخواهد بود. داستانی که فروید در آن به صورت دقیق و مشخص مراحل جهان شمول کودکی و سرکوب را روایت کرده است. اما با نگاهی کلی به داده‌های پورنهاب مطمئنم تئوری نهایی درباره تمایلات جنسی بزرگسالان چند مضمون کلیدی را پوشش خواهد داد که فروید هم بر آنها تأکید کرده بود. به احتمال زیاد در این تئوری دوران کودکی و البته مادران نقش پررنگی در شکل‌گیری شخصیت جنسی افراد بالغ بازی خواهند کرد. احتمالاً تحلیل نظریات فروید به این شکل 10 سال پیش ممکن نبود. اما 80 سال پیش و در زمان حیات فروید قطعاً ناممکن بود. پس بیایید ببینیم این منابع اطلاعاتی چطور به ما در تحلیل نظریات فروید کمک کردند. این تمرین کمک می‌کند بفهمیم چرا کلان‌داده‌ها چنین قدرتی دارند. اگر یادتان باشد پیش از این گفتیم صرف داشتن خروارها داده به کسب نتیجه منجر نمی شود و اندازه یک مجموعه داده به خودی خود اهمیت چندانی ندارد. بنابراین چرا کلان داده چنین قدرتی دارد؟ چرا کلان داده در دید ما نسبت به خودمان انقلابی ایجاد خواهد کرد؟ به نظرم کلان داده دارای 4 قدرت منحصر به فرد است. تحلیلی که در صفحات پیش از نظریات فروید ارائه دادم تصویر خوبی از این 4 قدرت به دست می دهد. شاید متوجه شده باشید در بحثمان درباره فروید پورنوگرافی را خیلی جدی گرفتیم. کمی عجیب است که داده های پورنوگرافی به ندرت توسط جامعه شناسان به کار گرفته می شوند. جامعه شناسانی که بیشترشان به راحتی به داده های پیمایش های سنتی که حرفشان را روی آنها بنا کرده اند تکیه می کنند. اما با کمی تأمل می توان فهمید استفاده گسترده از داده های پورن، جستجوها و بازدید و ویدیوها مهمترین پیشرفتی است که از ابتدای تاریخ تا امروز در توانایی من برای فهم تمایلات جنسی انسان صورت گرفته است. اگر شوپنهاور، نیچه، فروید و فوکو این داده ها را می دیدند از خود بی خود می شدند. این داده ها نه در زمان حیات این فیلسوفان وجود داشتند و نه حتی تا چند دهه قبل، اما امروز وجود دارند. منابع داده منحصر به فرد فراوانی درباره موضوعات مختلف وجود دارد که می تواند دریچه دانش را به روی حوزه های ناشناخته بگشاید. حوزه هایی که تا پیش از این تنها می توانستیم با حدس و گمان به آنها نزدیک شویم. ارائه انواع جدید داده اولین قدرت کلان داده است. داده های پرن و داده های موتور جستجوی گوگل نه فقط جدید که صادقانه هم هستند. در دوران ما قبل دیجیتال مردم افکار شرم‌آور خود را از دیگران پنهان می کردند. در دوران دیجیتال هم هنوز این افکار را از دیگران پنهان می کنند. اما سفره دلشان را برای اینترنت و سایت های خاصی مانند گوگل و پورن هاب که هویت آنها را حفظ می کند می گشایند. این سایت ها به عنوان نوعی اکسیر حقیقت دیجیتال عمل می کنند که فاشگویی اشتیاق به زنای با محارم را میسر می کند. کلان داده سرانجام برای من این امکان را فراهم می کند که جدا از حرف مردم درباره اینکه دلشان چه می خواهد و چه می کنند، بفهمیم مردم واقعا دلشان چه می خواهد و چه می کنند. فراهم آوردن داده های صادقانه دومین قدرت کلان داده است. از آنجا که امروز داده های فراوانی وجود دارد، حتی در ریزترین برش های جمعیتی نیز می توان به اطلاعات معنیدار دست یافت. مثلا می توانیم تعداد نفراتی که خواب خیار می بینند را با کسانی که خواب گوجه فرنگی می بینند مقایسه کنیم. امکان زوم کردن روی زیر مجموعه های کوچک از مردم سومین قدرت کلان داده است. کلان داده قدرت چشمگیر دیگری هم دارد. قدرتی که در مطالعه سریعم درباره فروید از آن استفاده نکردم، ولی می توان از آن در مطالعات آتی بهره گرفت. کلان داده ما را قادر می سازد آزمایش های سریع و کنترل شده انجام دهیم. این قدرت به ما اجازه می دهد علاوه بر روابط همبستگی، روابط علی را نیز بیازماییم. در حال حاضر این گونه آزمون ها بیشتر در کسب و کارها به کار گرفته می شوند، اما بدون شک می تواند برای دانشمندان علوم اجتماعی نیز ابزاری قدرتمند باشند. امکان پذیر ساختن آزمون روابط علی چهارمین قدرت کلان داده است. حالا وقت آن رسیده هر کدام از این قدرت ها را بشکافیم و به طور دقیق مشخص کنیم چرا کلان داده از اهمیت زیادی برخوردار است. صفحه 71، فصل سوم، تعبیری نوین از داده. یک جمعه به خصوص در هر ماه هست که ساعت 6 صبح در بیشتر خیابان‌های منهتن پرنده پر نمی‌زند. فروشگاه‌های دو طرف خیابان‌ها بستند. حفاظ‌های امنیتی آهنی پایین کشیده شدند و آپارتمان‌های بالایشان در تاریکی و سکوت فرو رفتند. از طرف دیگر همه چراغ‌های ساختمان مؤسسه بانکداری سرمایه‌گذاری جهانی گلدمن ساکس در جنوب منهتن روشن است و هزاران کارمند سوار بر آسانسورها به طرف میز کارشان می‌روند. تا ساعت 7 بیشتر میزها پر شدند. هر روز دیگر در چنین ساعتی این بخش از شهر هم کاملا خواب‌آلود بود. با این حال در این صبح جمعه به خصوص انرژی و هیجان در هوا موج می زند. در این روز اطلاعاتی از راه می رسد که بازار سرمایه را به شدت متاثر خواهد کرد. این اطلاعات چند دقیقه پس از انتشار در سایت های خبری گزارش می شوند و در گلدمن ساکس و صدها بنگاه مالی دیگر به محض انتشار در موردشان با صدای بلند بحث و تبادل نظر می شود و موشکافی می شوند. اما این روزها بیشتر تراکنش‌های مالی واقعی در چند هزارم ثانیه صورت می‌گیرند. گلدمن ساکس و بنگاه‌های مالی دیگر برای دسترسی به کابل‌های فیبر نوری که زمان جابجایی اطلاعات از شیکاگو به نیوجرسی را 4 هزارم ثانیه کاهش می‌دهد، از 17 به 13 هزارم ثانیه 10 میلیون دلار خرج کردند. بنگاه‌های مالی الگوریتم‌هایی طراحی کردند که بتوانند اطلاعات و معاملات مبتنی بر آنها را تنها در چند هزارم ثانیه بازخوانی کنند. بعد از انتشار عمومی این اطلاعات حیاتی، بازار در کمتر از 1 پلک به هم زدن جابجا می‌شود.
این اطلاعات حیاتی که اینقدر برای گلدمن ساکس و بسیاری از مؤسسات مالی دیگر ارزش دارد چیزی نیست جز نرخ بیکاری ماهانه. نکته اینجاست که این نرخ بیکاری ماهانه که چنان اثر عمیقی روی بازار سرمایه دارد که مؤسسات مالی برای پیش بینی کردن سرعت دریافت، تحلیل و عمل بر اساس آن به هر کار ممکن دست میزنند، از یک پیمایش تلفنی که اداره آمار نیروی کار انجام داده به دست می آید و این اطلاعات زمانی منتشر می شوند که حدود 3 هفته یا 3 میلیارد هزارم ثانیه از عمرشان گذشته است. مایه تعجب است وقتی بنگاه ها میلیون ها دلار صرف ارتقای 1 هزارم ثانیه‌ای سرعت جریان اطلاعات می کنند، دولت برای محاسبه نرخ بیکاری اینقدر وقت تلف می کند. صفحه 72. در واقع وقتی آلن کروگر در سال 2011 ریاست شورای مشاوران اقتصادی باراک اوباما را بر عهده گرفت، یکی از برنامه های اصلیش استخراج هرچه سریعتر این داده های حیاتی بود، اما موفق به این کار نشد. کروگر به این نتیجه رسید که یا اداره آمار نیروی کار منابع لازم را در اختیار ندارد یا مسئولان آن اسیر ذهنیت های قرن بیستمی هستند. اگر بپذیریم که دولت به این زودی ها به سرعت بازار نمی رسد، آیا راهی وجود دارد که سریعتر دست کم به تخمینی از آمار بیکاری دست پیدا کنیم؟ آیا در عصر تکنولوژی های پیشرفته که تقریبا هر کلیک انسان روی اینترنت در جایی ثبت می شود، حتما باید هفته ها صبر کنیم تا بفهمیم چند نفر بیکارند؟ یک راه حل بالقوه برای دستیابی به نرخ بیکاری از مطالعات جرمی گینزبرگ، مهندس سابق گوگل، الهام گرفته شده است. گینزبرگ متوجه شد دولت داده های سلامت را هم مانند داده های بیکاری با وقفه طولانی منتشر می کند. با اینکه دکترها و بیمارستانها از دریافت سریعتر اطلاعات مربوط به شیوع آنفلانزا نفع زیادی میبرند، یک هفته طول میکشد تا مرکز پیشگیری و کنترل بیماری این داده ها را منتشر کند. گینزبرگ حدس زد احتمالاً آنهایی که به آنفلانزا دچار میشوند درباره مشکلاتشان در اینترنت جستجو خواهند کرد. در واقع این افراد علائم بیماریشان را به گوگل گزارش میکنند. گینزبرگ فکر کرد چون این جستجوهایی می توانند اندازه های نسبتاً دقیقی از شیوع آنی آنفولانزا به دست دهند. در عمل نیز ثابت شد جستجوهایی نظیر علائم آنفولانزا و دردهای عضلانی شاخصهای مهمی از سرعت شیوع آنفولانزا هستند. در این حال مهندسان گوگل سرویسی به نام گوگل کورلیت ساختند که ابزار لازم برای بکارگیری همین نوع تحلیل را نه فقط در حوزه سلامت بلکه در گستره وسیعی از موضوعات در اختیار محققان خارج از گوگل قرار می‌دهد. پژوهشگران می‌توانند هر سری داده‌ای را که در طول زمان جمع‌آوری کرده‌اند به برنامه بدهند و ببینند کدام جستجوهای گوگل بیشترین همبستگی را با آن مجموعه داده دارد. مثلا من و هالواریان اقتصاددان ارشد گوگل موفق شدیم با استفاده از گوگل کورلیت نشان دهیم کدام جستجوها بیشترین همبستگی را با قیمت مسکن دارند. وقتی قیمت مسکن بالا می رود، امریکایی ها بیشتر عبارتی مانند وام مسکن با نرخ 80-20، سازنده خانه جدید و نرخ مناسب را جستجو می کنند. ولی وقتی قیمت مسکن در حال سقوط است، امریکایی ها بیشتر این موارد را جستجو می کنند. فرایند فروش ملک با قیمتی کمتر از مبلغ بدهی وام مسکن. بدهی وام مسکن بیشتر از ارزش ملک و قانون بخشودگی مالیات در صورت بدهی وام بیشتر از ارزش ملک. بنابراین آیا می توان از جستجوهای گوگل مثل کاغذ تورنوسول بهره گرفت و با استفاده از آن نرخ بیکاری را هم مانند قیمت مسکن و شیوع آنفولانزا تحلیل کرد؟ آیا می توانیم از روی جستجوهای مردم در گوگل بفهمیم چه تعداد از آنها بیکارند و در نهایت اینکه آیا می توانیم این کار را قبل از آنکه دولت نتایج پیمایش‌هایش را منتشر کند انجام دهیم؟ یک بار نرخ بیکاری ایالات متحده در سالهای 2004 تا 2011 را در گوگل کورلیت وارد کردم. فکر میکنید از میان هزاران میلیارد جستجویی که در این بازه زمانی صورت گرفته کدام یک نزدیکترین رابطه را با نرخ بیکاری داشت؟ شاید حدس بزنید آژانس کاریابی یا چیزی شبیه این. البته ارتباط این عبارت زیاد بود اما در صدر نمی نشست. یا شاید حدس دیگرتان شغلهای جدید باشد. این عبارت هم مرتبط بود ولی رتبه اول را نداشت. رتبه اول بالاترین میزان همبستگی با نرخ بیکاری در بازه زمانی مورد نظر. باید توجه داشت این عبارتها در بازه های زمانی مختلف تغییر می کند. متعلق به اسلات لوت بود. درست خواندید. پرتکرارترین جستجو مربوط به عنوان یک سایت پورنوگرافی است. ممکن است در نگاه اول عجیب باشد. اما احتمالاً افراد بیکار وقت خالی زیادی دارند. و بسیاری از آنها هم تمام وقتشان را تنها و بی‌حوصله در خانه می‌گذرانند. یکی دیگر از جستجوهایی که همبستگی بالایی با بیکاری داشت، این یکی موضوع خانوادگی تری داشت. فال ورق سولیتر بود. به دست آمدن این نتیجه هم برای گروهی از مردم که احتمالاً وقت آزاد زیادی دارند، چندان غافلگیر کننده نیست. البته تنها بر پایه همین یک تحلیل قصد ندارم استدلال کنم. دنبال کردن جستجوهای اسلات لود و فال ورق سولیتر در طول زمان بهترین راه پیشبینی نرخ بیکاری است. از طرفی ممکن است سرگرمی های افراد بیکار در طول زمان تغییر کند. در یک بازه زمانی راتیوب که عنوان سایت پورنوگرافی دیگری است از جمله جستجوهایی بود که بیشترین همبستگی را با بیکاری داشت. و از طرف دیگر هیچ کدام از این عبارات منحصر به فرد به خودی خود نمی توانند گروه های گوناگون بیکاران را پوشش دهند. اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که ترکیبی از جستجوهای مربوط به انواع سرگرمی می تواند شاخصی نسبی برای نرخ بیکاری و بخشی از بهترین مدل پیش بینی کننده آن باشد. این مثالی که خواندید اولین قدرت کلان داده را به خوبی ترسیم می کند. نگاهی نوین به اینکه چه چیزهایی را میتوان داده محسوب کرد. عموماً ارزش کلان داده در اندازه‌اش نیست، بلکه فراهم آوردن انواع جدید از اطلاعاتی که میتواند مورد مطالعه قرار گیرد، آن را ارزشمند کرده. اطلاعاتی که پیش از این هرگز جمع‌آوری نشده بودند. صفحه 75. پیش از آن که گوگل پا به عرصه بگذارد، تنها درباره فعالیت‌های تفریحی خاصی اطلاعات وجود داشت. مثلا فروش بلیت سینما که می‌توانست سرنخ‌هایی درباره میزان وقت آزاد مردم در خود داشته باشد. اما امکان پی بردن به اینکه مردم چقدر سولیتر بازی می‌کنند یا پر نگاه می‌کنند، فرصتی جدید است. در این مورد شاید این داده‌ها بتوانند به ما در اندازه‌گیری سریع‌تر شاخص‌های اقتصادی کمک کنند. دست کم تا وقتی دولت یاد بگیرد چطور پیمایش‌هایش را با سرعت بیشتری اجرا و نتایج آن را منتشر کند. زندگی در محوطه گوگل در مانتین ویو کالیفرنیا به کلی با فضای ساختمان مرکزی گلدمن ساکس در منهتن متفاوت است. ساعت 9 صبح ساختمان گوگل تقریبا خالی است. اگر کارمندی همان اطراف دیده شود احتمالاً برای خوردن صبحانه مجانی آمده است. پنکیک همراه با موز و بلوبری، نیمروی همزده سفیده تخم مرغ و آب مزه‌دار شده با تکه های خیار. بعضی از کارمندان هم ممکن است خارج از شهر باشند. در جلسه کاری در بولدر یا لاس وگاس یا شاید هم در سفری تفریحی به خرج شرکت به لیک تاهو. حوالی ساعت نهار زمین های شنی والیبال و زمین های چمن فوتبال قلقله می شود. می توانم بگویم بهترین بوریتوی عمرم را در رستوران مکزیکی گوگل خوردم. چطور یکی از بزرگترین و رقابتی ترین شرکت های تکنولوژی جهان می تواند اینطور آسانگیر و سخاوتمند باشد؟ گوگل برای ساختن جریان خودکار تولید پول طوری بازار کلان داده را در اختیار گرفته که تا به حال هیچ کمپانی دیگری موفق به رقابت با آن نشده است. از آنجا که جستجوهای گوگل منبع بلا منازع کلان داده محسوب می شود، این کمپانی نقشی بسیار حیاتی در این کتاب بر عهده دارد. اما نباید فراموش کنیم، موفقیت گوگل نیز مدیون گردآوری نوع جدیدی از داده است. اگر سنتان آنقدر باشد که در قرن بیستم از اینترنت استفاده کرده باشید، احتمالاً موتورهای جستجوی متعددی را که در آن دوران وجود داشتند به خاطر دارید. متاکرالر، لایکوس، آلتاویستا و غیره، و احتمالاً یادتان هست این موتورهای جستجو در بهترین حالت فقط تا حدی به درد می‌خوردند. گاهی اوقات اگر شانس می آوردید می توانستید با استفاده از آنها چیزی را که می خواستید پیدا کنید، ولی غالبا این تلاش بیفایده بود. اگر در محبوب ترین موتورهای جستجوی اواخر دهه 90 عبارت بیل کلینتون را تایپ می کردید، اولین نتایج شامل وبسایت بی ربطی می شد که فقط مدعی بود بیل کلینتون افتضاحه، یا وبسایتی که جوک بیمزهی درباره کلینتون در آن به چشم می خورد. خیلی بعید است این نتایج در واقع مرتبط ترین اطلاعات موجود درباره رئیس جمهور وقت ایالات متحده باشد. در سال 98 سر و کله گوگل پیدا شد و شکی نیست نتایج آن از تمام رقیبانش بهتر بود. اگر در سال 98 عبارت بیل کلینتون را در گوگل می زدید، نتایجی که دریافت می کردید شامل وبسایت کلینتون، آدرس ایمیل کاخ سفید و بهترین زندگی نامه های موجود از او روی اینترنت می شد. گوگل واقعا مسحور کننده بود. صفحه 76. اما کار مؤسسان گوگل، سرگی برین و لری پیج چه تفاوتی با دیگران داشت؟ موتورهای جستجوی دیگر وبسایت هایی را برای کاربرانشان پیدا می کردند که در آنها عبارت مورد نظر کاربر با فراوانی بیشتری استفاده شده بود. مثلا اگر دنبال اطلاعاتی درباره بیل کلینتون بودند، این موتورها در سراسر اینترنت می گشتند، وبسایت هایی که بیشترین ارجاع را به بیل کلینتون داشتند پیدا می کردند. یکی از دلایل ناقص بودن این سیستم رتبه بندی آن است که راحت می شود گولش زد. در این سیستم رتبه وبسایت طنزی که متن بیل کلینتون، بیل کلینتون، بیل کلینتون، بیل کلینتون، بیل کلینتون را جایی میان صفحاتش پنهان کرده، بالاتر از رتبه وبسایت رسمی کاخ سفید خواهد بود. برین و پیج راهی پیدا کردند تا نوع جدیدی از اطلاعات را ثبت کنند که ارزشمندتر و مؤثرتر از شمارش ساده کلمات بود. وقتی وبسایتی درباره موضوع خاصی بحث می‌کند، غالباً به سایت‌های دیگری لینک می‌دهد که فکر می‌کند به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد. مثلا اگر نیویورک تایمز اسمی از بیل کلینتون بیاورد، احتمالاً وقتی روی اسم او کلیک کنید، شما را به وبسایت رسمی کاخ سفید هدایت خواهد کرد. می توان گفت هر وبسایتی که چنین لینکی را در مطلبش می‌گذارد، به نوعی نظرش را در مورد بهترین اطلاعات موجود درباره بیل کلینتون بیان کرده است. برین و پیج موفق شدند همه این نظرها را درباره موضوعات مختلف تجمیع کنند. روش آنها می توانست دیدگاه‌های نویسندگان نیویورک تایمز، نظرات میلیون‌ها نفر از اعضای لیست سروها، ارجاعات صدها نویسنده وبلاگ و هر فرد دیگری در اینترنت را جمع سپاری کند. اگر به نظر قاطبه مردم مهمترین لینک مرجع برای بیل کلینتون وبسایت رسمی اوست، پس احتمالاً بیشتر آنهایی که عبارت بیل کلینتون را جستجو می‌کنند هم مایلند همین سایت را ببینند. این لینک ها همان داده هایی هستند که به طرز خارق العاده ای می توانند بر مفیدترین اطلاعات موجود درباره هر موضوعی انگشت بگذارند و موتورهای جستجوی دیگر حتی به آن فکر هم نکرده بودند. نکته اینجاست که سلطه گوگل بر دنیای جستجو نه به سبب جمع آوری داده های بیشتر، بلکه با پیدا کردن نوع بهتری از داده حاصل شده است. گوگل با قدرتی که از تحلیل لینک ها کسب کرده بود، در عرض کمتر از 2 سال به محبوب ترین موتور جستجوی اینترنت بدل شد. امروزه ارزش دارایی های برین و پیج روی هم رفته بیش از 60 میلیارد دلار است. دیگران هم مانند گوگل سعی می کنند از داده ها برای فهم جهان بهره ببرند. انقلاب کلان داده بیشتر از آن که به معنای جمع‌آوری داده‌های بیشتر و بیشتر باشد، در صدد جمع‌آوری داده‌های درست است. اما اینترنت تنها جایی نیست که می‌توان در آن داده‌های جدید پیدا کرد و تنها جایی نیست که دسترسی به داده های درستش نتایجی عمیقا متحول کننده در پی داشته باشد. بخش عمده این کتاب به این می‌پردازد که چطور داده های موجود روی شبکه می توانند در فهم بهتر مردم به ما کمک کنند. با این حال بخش بعد هیچ ربطی به داده های اینترنت ندارد. در واقع هیچ ربطی به مردم هم ندارد، اما می تواند در ترسیم موضوع اصلی این فصل، یعنی ارزش بی‌نظیر داده های جدید و غیر متعارف، به ما کمک کند. فوایدی که در این بخش بر سر آن بحث می شود برای فهم انقلاب داده های دیجیتال بسیار مفید است. صفحه 78، بدن به مثابه داده. در تابستان سال 2013 اسبی خرمایی رنگ با یالهای مشکی و جثه‌ای بزرگتر از حد معمول در استبلی کوچک در شمال ایالت نیویورک نشسته بود. او یکی از 152 اسبی بود که در حراج اسبهای یک ساله منتخب ماه اوت شرکت فاسیک تیپتون در شهر ساراتوگا اسپرینگ در معرض بازدید گذاشته بودند. و یکی از 10,000 اسب یک ساله بود که در حراجی آن سال فروخته می شد. وقتی مردان و زنان متمول پول زیادی برای خرید اسب مسابقهشان می پردازند، انتظار دارند افتخار انتخاب اسم اسب هم نصیبشان شود. بنابراین اسب خرمایی هنوز اسمی نداشت و مانند بیشتر اسبهای حاضر در حراجی با شماره استبلش شناخته می شد. اسب شماره 85. اسب شماره 85 ویژگی چندان بارزی نداشت که از بقیه اسبهای حراجی متمایزش کند. نژاد نچندان فوق‌العاده ولی خوبی داشت. پدرش اسبی به نام پیشگام نیل اسب مسابقه معرکه‌ای بود، اما بقیه کره‌هایش در مسابقات موفقیت چندانی کسب نکرده بودند. درباره شکل ظاهریش هم تردیدهایی وجود داشت. مثلا خراشی روی مچ پایش بود که بعضی از خریداران با دیدن آن شک می‌کردند نکند نشانه جراحت جدی‌تری باشد. صاحب فعلی شماره 85 احمد از زیاد مصری تاجر پرنفوذ آبجو بود که برای فروش این اسب و خریدن چند اسب دیگر به شمال ایالت نیویورک آمده بود. از زیاد هم مانند تمام اسبداران دیگر تیمی تخصصی استخدام کرد تا در انتخاب و خرید اسبهای مناسب کمکش کنند. اما کارشناسان از زیاد یک جورهایی با تمام متخصصان دیگری که برای بقیه اسبداران کار می‌کردند فرق داشتند. متخصصان حاضر در این حراجی‌ها معمولاً مردانی میانسال و اکثراً اهل کنتاکی یا روستاهای فلوریدا هستند که تحصیلات زیادی ندارند و نه اصلاً در نسل در کار اسب بودند. اما کارشناسان از زیاد از یک شرکت کوچک به نام EQB می آمدند. رئیس EQB جف سدر عوض آنکه کارشناس سنتی اسب باشد مردی عجیب بود. زادی فیلادلفیا با کوهی از مدارک تحصیلی از هاروارد. از زیاد پیش از این هم با EQB کار کرده بود و بنابراین با فرایند کار آشنایی داشت. روال این طور بود که کارشناسان تیم سدر چند روز اسب‌ها را ارزیابی می‌کردند. بعد مثلا 5 اسب را برای خریدن به عنوان جایگزین اسب شماره 85 به از زیاد پیشنهاد می‌دادند. اما این بار ماجرا فرق داشت. کارشناسان سدر بعد از ارزیابی اسب‌ها به ازیاد گفتند کاری ازشان بر نمی آید، چون نمی توانستند هیچ کدام از 151 اسب حراجی آن روز را برای خریدن به ازیاد پیشنهاد بدهند. در عوض تقاضایی مطرح کردند که کاملا غیر منتظره و تقریبا اثر ناچاری بود. ازیاد قطعا و یقینا نباید اسب شماره 85 را بفروشد. EQB مدعی بود این اسب نه تنها بهترین اسب حراجی است، بلکه بهترین اسب سال و احتمالاً بهترین اسب دهه خواهد بود. کارشناسان سدر به التماس افتاده بودند خانه‌ات را بفروش، اما این اسب را نگه دار. روز بعد مردی که خودش را اینکاردو بلاد استارک می‌نامید بی سر و صدا اسب شماره 85 را به قیمت 300,000 دلار خرید. بعدها معلوم شد بلاد استاک نام مستعار خود احمد از زیاد بوده است. از زیاد برای اجابت تقاضای سدر در عملی تقریبا بی سابقه اسبش را از خودش خریده بود. قوانین حراجی اجازه نمیداد اسبش را از حراج خارج کند. بنابراین انجام معامله تحت نام مستعار عملی اجتناب ناپذیر بود. در حراجی آن سال 62 اسب با قیمتی بالاتر از این اسب به فروش رفتند و دو تای آنها هر کدام بیش از 1 میلیون دلار نصیب صاحبشان کردند. عاقبت 3 ماه بعد بود که از زیاد برای شماره 85 اسم انتخاب کرد. فرعون امریکایی. 18 ماه بعد در یک عصر شنبه بهاری در حومه شهر نیویورک فرعون امریکایی شد اولین اسب 3 دهه اخیر که توانسته تاج سگانه را به دست آورد. پاورقی شامل 3 مسابقه برای اسبهای 3 ساله نژاد تروبرد است که هر سال برگزار می شود. برنده شدن در هر 3 مسابقه بالاترین افتخاری است که یک اسب مسابقه تروبرد می تواند کسب کند. جف سدر درباره اسب شماره 85 چیزی می دانست که ظاهراً بقیه از آن بی خبر بودند. چطور این دانش آموخته هاروارد در ارزیابی اسب چنین زبردست شده بود؟ اولین بار در بعد از ظهر داغ روزی در ماه جوان و 1 سال پس از قهرمانی فرعون امریکایی در تاج سگانه، سدر 64 ساله را در یک حراج اسب در اوکالای فلوریدا دیدم. در این جشنواره 1 هفته‌ای نمایشگاهی از اسب‌های 2 ساله برپا کرده بودند که با حراج اسب‌ها به پایان می‌رسید. این جشنواره بی‌شباهت نبود به آن حراجی که از زیاد در آن اسبش را با نام مستعار از خودش خرید. جف سدر صدایی پرتنین شبیه مل بروکس و موهای پرپشت داشت. هنگام قدم برداشتن کمی می‌پرید. پیراهن سیاه با لوگوی شرکت EQB، شلوار سربازی و بند شلوار به تن داشت و در گوشش سمعک گذاشته بود. سدر طی 3 روز داستان زندگیش را برایم تعریف کرد و توضیح داد چطور پس از فراز و نشیب‌های بسیار در پیشبینی عملکرد اسب‌ها مهارت پیدا کرده است. او بعد از فارغ التحصیلی با درجه عالی و عضویت در انجمن فی بتا کاپا در هاروارد 2 مدرک حقوق و بازرگانی دیگر نیز از همان دانشگاه گرفت. در 26 سالگی تحلیلگر شرکت سیتی گروپ در نیویورک شد. اما از کارش رضایت نداشت و احساس می‌کرد دیگر نمی‌تواند ادامه دهد. عاقبت 1 روز وقتی در حیات ساختمان جدید شرکتشان در خیابان لکزینگتون نشسته بود، به خودش آمد دید به دیوار نگاره بزرگی چشم دوخته که در فضای باز نقاشی شده است. سدر با دیدن دیوار نگاره به یاد عشق همیشگیش به طبیعت و اسب‌ها افتاد. در جا به خانه رفت و در آینه به خودش با آن کت و شلوار رسمی ستکه نگاه کرد. همانجا فهمید برای بانکدار شدن و برای زندگی در نیویورک ساخته نشده و صبح روز بعد استعفا داد. رفت به منطقه روستایی پنسیلوانیا و در حوزه‌های متنوعی از نساجی گرفته تا داروهای ورزشی مشغول به کار شد و بالاخره زندگیش را تمام و کمال وقف علاقه اصلیش کرد. پیشبینی موفقیت اسب‌های مسابقه در مسابقات اسب دوانی رقابت بسیار بی‌رحمانه است. از میان 1000 اسب 2 ساله‌ای که در حراجی اوکالا، یکی از مهمترین حراجی‌های کشور، به نمایش گذاشته می‌شوند، شاید تنها 5 اسب بتوانند در مسابقه‌ای که یک سویشان به دلیل کند بودن کنار گذاشته می‌شوند و 1/3 دیگر هم عمدتاً مجروح می‌شوند، چون اندامشان تا به تحمل فشار وحشتناک تاختن با چنین سرعتی را ندارد، هر سال در میدانهای اسب دوانی امریکا صدها اسب به علت شکستگی پا کشته می شوند. 1/3 باقی مانده هم گرفتار مشکلی می شوند که می توان آن را سندروم بارتلبی نامید. بارتلبی شخصیت محرر یا دفتردار در داستان کوتاه درخشان هرمان ملویل دست از کار می کشد و در برابر هر درخواستی از طرف صاحبکارش تنها 1 پاسخ می دهد. ترجیح می دهم که نه. ظاهراً بسیاری از اسبها در همان اوایل دوران حرفه‌ای مسابقه دادنشان متوجه می شوند اگر حوصله‌اش را ندارند لازم نیست بدوند. ممکن است این اسبها در آغاز مسابقه با سرعت زیادی شروع کنند ولی ناگهان سرعتشان را کم می کنند یا پاک بی خیال دویدن می شوند. چرا باید با تمام قوا دور یک زمین بیضی دوید؟ آن هم وقتی مچ پا یا سممان درد می کند. این اسبها با خودشان به این نتیجه می رسند که ترجیح می دهم که نه. من که به بارتلبی ها چه انسان و چه اسب حق می دهم. صفحه 81. با این شانس کم برای موفقیت، سرمایه گذاران چطور می توانند اسب سودآور را تمیز دهند؟ از قدیم و ندیم مردم معتقدند بهترین راه برای پیشبینی موفقیت یک اسب بررسی تبار آن است. کارشناس اسب بایستی آبا و اجداد هر اسب را از بر باشد و هر کس پرسید بتواند در جا بگوید. مثلا در صورتی کارگزاران میگویند جسه اسب بزرگی منطقی است که تبار مادریان اسب پر از اسبهای درشت هیکل است. اما باز هم مشکلی هست. درست است که تبار اهمیت زیادی دارد، اما تنها بخشی از موفقیت هر اسب مسابقه را میتواند توضیح دهد. مثلا تبار همه خواهرها و برادرهای هر اسبی را که اسب سال معتبرترین جایزه سالانه سوارکاری شده در نظر بیاورید. این اسبها بهترین تبار ممکن را دارند، یعنی پیشینه خانوادگی همسان با اسبهای تاریخ ساز دنیا. با این حال بیش از 3/4 آنها در هیچ مسابقه بزرگی برنده نمی شوند. داده ها می گویند روش سنتی پیشبینی موفقیت اسبها هنوز جای زیادی برای پیشرفت دارد. در واقع تعجبی ندارد که تبار آنقدرها هم قدرت پیشبینی نداشته باشد. مثلا فرض کنید همین الگو را روی انسانها پیاده کنیم. مالک باشگاهی در NBA تیم آیندهش را بر اساس تبار افراد و با بازیکنان 10 ساله تشکیل داده است. او کارگزاری را استخدام می کند تا اروین جانسون سوم فرزند جانسون افسانه‌ای را ارزیابی کند. کارگزار ممکن است بگوید تا اینجا که خوب رشد کرده. با توجه به شجره جانسون ها باید بگم قد و هیکلش منطقیه. حتما از خودگذشتگی قد سرعت و دید خوبی هم داره. ظاهرا باید خوشمشرب و خوش اخلاق باشه. با اعتماد به نفس بالا راهبر و آدم با شخصیتی باشه. واقعا به خریدنش میارزه. متاسفانه 14 سال بعد یک مرد 188 سانتیمتری که برای بازیکنی حرفه‌ای کوتاه محسوب می شود روی دست مالک باشگاه مذکور مانده بود که وبلاگ نویس مد و فشن وبسایت ای است. شاید اروین جانسون سوم بتواند در طراحی لباس‌های بازیکنان به درد بخورد، اما احتمالاً در زمین بازی کار چندانی از دستش ساخته نیست. مالک باشگاهی که به تبعیت از قاطبه اسبداران تیمش را بر اساس تبار چیده، احتمالاً جفری و مارکوس جردن را هم علاوه بر آن وبلاگ نویس مد روی هوا می‌قاپد، چون هر دو پسر مایکل جردن هستند. اما 14 سال بعد هر دو نفر نهایتاً در حد بازیکن متوسط از خود استعداد نشان می‌دهند. امیدوارم چون این تیمی جلوی تیم کلیولند کاوالیرز شانس بیاورد. تیمی به رهبری لبران جیمز که مادرش فقط 165 سانتیمتر قد داشت. یا مثلا اگر کشوری رهبرانش را بر اساس تبارشان انتخاب می‌کرد، آن وقت رهبری ما به دست افرادی مانند جورج دبلیو بوش می‌افتاد. ببخشید نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و این را نگویم. کارگزاران اسب غیر از تبار بعضی اطلاعات دیگر را هم به کار می‌گیرند. مثلا ظاهر اسب‌های 2 ساله یا نحوه گام برداشتنشان را تحلیل می‌کنند. در اوکالا زمان زیادی را به گپ زدن با کارگزاران اسب‌ها گذراندم و در نهایت فهمیدم اغلبشان روی اینکه کدام معیارها و ویژگی‌ها نشان دهنده موفقیت اسب هستند توافق ندارند و هر کدام دنبال یک چیز متفاوت می‌گردند. به این تردیدها و اختلاف نظرهای شایع منابع مالی نامحدود بعضی از خریداران اسب را هم اضافه کنید که در نتیجه آن بازاری بسیار ناکارآمد شکل گرفته است. 10 سال قبل اسب شماره 153 اسبی 2 ساله بود که سریع‌تر از هر اسب دیگری می دوید. بیشتر کارگزاران فکر می کردند اسب زیبایی است و تبار فوق‌العاده‌ای هم داشت، از نسل رخصنده های شمالی و سکرتریت، دو تا از بهترین اسب های مسابقه. یک میلیاردر ایرلندی و شیخی از دبی هر دو چشمشان پی این اسب بود و وارد رقابتی شدند که به سرعت بدل به جنگی حیثیتی شد. در مقابل چشمان حیرت زده صدها کارگزار و اسبدار، قیمت پیشنهادی بالا و بالاتر رفت تا اینکه اسب 2 ساله به قیمت 16 میلیون دلار چکش خورد. بیشترین قیمتی که تا آن روز برای یک اسب پرداخت شده بود.
اسب شماره 153 که اسمش را میمون سبز گذاشتند، در 3 مسابقه شرکت کرد و تنها 10,000 دلار به دست آورد و خیلی زود بازنشسته شد. صفحه 83. روش های سنتی ارزیابی اسب هیچ وقت برای صدر جذابیت نداشتند. او تنها به داده ها علاقه مند بود. صدر دلش میخواست ویژگی های مختلف اسب های مسابقه را اندازه بگیرد و معلوم کند کدام مشخصه ها با عملکرد اسب همبستگی دارند. باید این نکته را مد نظر داشت که او این روش را 5 سال پیش از اختراع شبکه های اینترنت طرح‌ریزی کرد، اما استراتژیش عمدتا مبتنی بر علوم داده بود و درس های منتج از داستان او را می توان در مورد هر کسی که از کلان داده استفاده می کند به کار بست. تلاش های صدر سالها چیزی جز سرخوردگی به همراه نداشت. او سایز منخرین اسب ها را اندازه گیری کرد و اولین و بزرگترین مجموعه داده های جهان را در مورد رابطه میان اندازه منخرین اسب و درآمد نهاییش پدید آورد. صدر به این نتیجه رسید سایز منخرین اصلا موفقیت اسب را پیش بینی نمی کند. بعد از اسب ها نوار قلب گرفت و دست و پای اسب های مرده را جدا کرد تا حجم ماهیچه های سریع الانقباض آنها را اندازه بگیرد. حتی یک بار برای آزمون این فرضیه که کاهش زیاد وزن پیش از مسابقه می تواند سرعت اسب را کاهش دهد، بیرون یک استبل بیلی به دست گرفت و مطبوع اسب ها را اندازه گیری کرد، اما هیچ یک از این عوامل با موفقیت اسب ها همبستگی نداشتند. تا 12 سال قبل که به اولین موفقیت بزرگش دست یافت، صدر تصمیم گرفت ارگان‌های داخلی اسب‌ها را اندازه‌گیری کند. از آنجا که این کار با تکنولوژی روز ممکن نبود، صدر دستگاه سونوگرافی سیاری برای خودش ساخت. نتایج بررسی خیره کننده بود. صدر متوجه شد اندازه قلب و به خصوص اندازه بطن چپ پیشبینی کننده دقیق موفقیت اسب و تنها متغیر مهم و مؤثر در این زمینه است. عضو تعیین کننده دیگر تحال است. اسب‌هایی که تحال کوچکی داشتند عملاً هیچ مقامی کسب نکرده بودند. صدر چند دستاورد دیگر هم داشت. او هزاران نوار ویدیو از تاختن اسب‌ها را به قالب دیجیتال درآورد و با بررسی آنها متوجه شد طرز خاصی از گام برداشتن اسب با موفقیتش در مسابقه همبستگی دارد. همچنین فهمید بعد از طی مسافت 200 متر نفس بعضی از اسب‌های 2 ساله به خسخس می‌افتد. بعضن پیش آمده این اسب‌ها حتی تا 1,000,000 دلار هم به فروش رفتند. اما طبق داده‌های صدر اسب‌هایی که خسخس می‌کنند عملاً به درد نمی‌خورند. در نتیجه به دستیارش مأموریت داد در کنار خط پایان بنشیند و اسب‌هایی را که خسخس می‌کنند وزین کند. از میان 1,000 اسب حاضر در حراجی اوکالا تقریباً 10 اسب می‌توانند از تمام آزمون‌های صدر سربلند بیرون بیایند. او در تحلیل‌هایش تبار اسب را کلاً نادیده می‌گیرد و فقط اثرگذاری‌اش روی قیمت فروش را لحاظ می‌کند. صدر معتقد است شاید تبار اسبی نشان بدهد شانس خیلی کمی برای افتخار آفرینی دارد، اما اگر نشانه‌های موفقیت را در آن اسب ببینم چه اهمیتی دارد؟ چطور و از چه تباری به آنجا رسیده است؟ شبی در اوکالا صدر من را به اتاقش در هتل هیلتون دعوت کرد. آنجا برایم از کودکی و خانواده و حرفه صحبت کرد و عکس‌هایی از همسر و دختر و پسرش نشانم داد. برایم تعریف کرد یکی از 3 دانش آموز یهودی دبیرستانشان در فیلادلفیا بوده و وقتی وارد مدرسه شده قدش فقط 148 سانتی‌متر بوده است. قد صدر در کالج بلند شد و به 175 سانتی‌متر رسید. او درباره پینکی پیزوانسکی اسب مورد علاقه‌اش حرف زد و گفت خودشان را خریده و اسمش را از روی یک سوارکار همجنسگرا انتخاب کرده و همیشه احساس می‌کرده است پینکی از تمام توانش مایه می‌گذارد، حتی اگر چندان هم موفق نباشد. صدر در نهایت فایل حاوی همه داده‌هایی را که درباره اسب شماره 85 ثبت کرده بود نشانم داد، فایلی که منشأ بزرگترین پیشبینی دوران کاریش بود. آیا داشت اسرار کارش را برایم فاش می‌کرد؟ شاید، اما برایش اهمیتی نداشت.
اثبات حقانیت برایش مهمتر از حفظ اسرار کاری بود. میخواست به دنیا نشان دهد 20 سالی را که صرف شکستن استخوان اسبها، بیل زدن پهن و سرهمبندی دستگاه سونوگرافی کرده، ارزشش را داشته است. در جدول زیر بعضی از داده های مربوط به اسب شماره 85 آمده است. شماره 85 در پرانتز بعدن فرعون امریکایی پرانتز بسته درصدها در 1 سالگی. قد 56%، وزن 61%، تبار 70%، بطن چپ 99.61%. دلیل علاقه وافر صدر و تیمش به شماره 85 کاملا مشخص بود. بطن چپ است، در صدک 99.61 قرار داشت. نه تنها بطن چپ، که تمام ارگانهای مهم دیگر حیوان شامل بقیه قسمتهای قلب و تحال هم به طور چشمگیری بزرگ بودند. در مجموع صدر فهمید برای اسب مسابقه هرچه بطن چپ بزرگتر باشد بهتر است. اما اگر بقیه ارگانها کوچک باشند، بطن چپ به این بزرگی ممکن است نشانه بیماری باشد. در فرعون امریکایی اندازه همه ارگانهای کلیدی بزرگتر از مقدار متوسط و بطن چپ از این مجسه بود. داده ها داد می زدن اسب شماره 85 اسبی استثنایی و 1 در 100 هزار و حتی 1 در میلیون است. صفحه 86. پروژه صدر برای متخصصان داده چه آموزه هایی دارد؟ اولین و احتمالاً مهمترین درس این است که اگر می‌خواهید از داده‌های جدید برای متحول کردن هر حوزه استفاده کنید، بهتر است وارد حوزه‌ای شوید که در آن شیوه‌های قدیمی به درد نخور هستند و کارآمدی لازم را ندارند. کارگزاران عشق تباری که صدر از صدشان عبور کرد، جای زیادی برای پیشرفت باز گذاشته بودند. درست هم مانند موتورهای جستجوی عشق تعداد کلمه که از گوگل شکست خوردند. یکی از ضعف‌های گوگل در پیشبینی آنفولانزا با استفاده از داده‌های جستجو آن است که شما همین حالا هم می‌توانید تنها با استفاده از داده‌های هفته گذشته و یک تعدیل ساده فصلی شیوع آنفولانزا را خیلی خوب پیشبینی کنید. هنوز هم بر سر این که داده‌های جستجو چقدر می‌توانند کارایی این مدل ساده و قدرتمند را افزایش دهند، اختلاف نظر وجود دارد. من فکر می‌کنم جستجوهای گوگل در اندازه‌گیری بیماری‌هایی که داده‌های موجود از آن چندان قوی نیست، نویدبخش‌تر است. بنابراین در بلند مدت احتمالاً رجوع به داده‌های گوگل در مواردی مانند بیماری‌های آمیزشی ارزشمندتر خواهد بود تا بیماری هایی مثل آنفولانزا. دومین درس آن است که وقتی سعی می کنید چیزی را پیش بینی کنید، لازم نیست خیلی به چرایی درست کار کردن مدلتان فکر کنید. صدر نمی توانست دقیقا توضیح دهد چرا بطن چپ تا این اندازه در پیش بینی موفقیت اسب اهمیت دارد، یا چرا سایز تحال اینقدر ارزشمند است. شاید روزی متخصصین قلب و خون اسب از این اسرار سر درآورند. اما در حال حاضر این موضوع چندان مهم نیست. کسب و کار صدر پیشبینی است، نه توضیح. در کسب و کار پیشبینی تنها لازم است بدانید مدلتان کار می‌کند، نه اینکه چرا کار می‌کند. مثلا والمارت برای تصمیم گیری درباره اینکه کدام محصولات را در قفسه‌ها بگذارد، از داده‌های فروش تمام فروشگاه‌هایش استفاده می‌کند. قبل از وقوع طوفان فرانسیس، تندباد ویرانگری که در سال 2004 جنوب شرق امریکا را درنوردید، والمارت به درستی حدس زد وقتی طوفان به هر شهر نزدیک می شود، احتمالاً عادتهای خرید مردم هم تغییر خواهد کرد. آنها داده های فروش همزمان با طوفان‌های قبلی را کاوش کردند تا ببینند مردم احتمالاً چه اقلامی را بیشتر می خرند. پاسخ اصلی فکر می کنید چه بود؟ تارت توت فرنگی. این محصول در روزهای منتهی به طوفان 7 برابر سریعتر از روزهای عادی فروش می رود. با اعتماد به این تحلیل بود که والمارت کامیون‌های پر از تارت توت فرنگی را راهی بزرگراه عظیم میان ایالتی 951 کرد تا بارشان را به فروشگاه‌هایی برسانند که در مسیر طوفان واقع شده بودند. در عمل هم این تارت‌ها فروش خوبی داشتند. چرا تارت؟ احتمالا به این دلیل که نیازی به پخت یا نگهداری در یخچال ندارن. چرا توت فرنگی؟ هیچ نظری ندارم، اما ظاهرا وقتی طوفان از راه میرسد مردم سراغ تارت توت فرنگی میروند. بنابراین در روزهای قبل از وقوع طوفان والمارت قفسه هایش را پر از جعبه های تارت توت فرنگی می کند. علت این رابطه اهمیتی ندارد، ولی وجود خود رابطه مهم است. شاید روزی متخصصان تغذیه به ارتباط میان طوفان و خمیر برشته‌ای که با مربای توت فرنگی پر شده پی ببرند. اما والمارت ضمن اینکه چشم انتظار چنین توضیحی است، باید با نزدیک شدن طوفان قفسه‌هایش را از تارت توت فرنگی پر کند و جعبه های کلوچه برنجی را برای روزهای آفتابی تر نگه دارد. صفحه 87. این درس در ماجرای اورلی اشنفتر هم به وضوح دیده می شود. اشنفتر اقتصاددان دانشگاه پرینستون همان اندازه که سدر به اسبها علاقه داشت، دل در گروه می و باده داشت. یک دهه پیشتر اشنفتر خسته و درمانده شده بود. عادتش بود همیشه مقدار زیادی شراب قرمز از ناحیه بوردوی فرانسه بخرد. گاهی اوقات خوشمزه از آب در می آمد و به قیمت گزافش می ارزید و خیلی وقتها هم طعمش ناامید کننده بود. اشنفتر با خودش می گفت چرا باید برای دو شرابی که آنقدر متفاوت از آب در می آمدن پول یکسانی بپردازد. روزی از یکی از دوستان روزنامه نگار و بادشناسش شگرد جدیدی یاد گرفت و فهمید راهی هست که بشود کیفیت باده را از پیش تشخیص داد. دوست اشنفتر معتقد بود عامل کلیدی تعیین کننده کیفیت باده بردو چیزی نیست جز وضعیت آب و هوا در طول فصل رشد انگور. اشنفتر کنجکاو شد ببیند با به کار بستن این فرضیه می تواند همیشه نوشیدنی های بهتری بخرد یا نه. او داده های هواشناسی 30 سال اخیر منطقه بردو و قیمت باده بردو در حراجی ها را جمع آوری کرد. این حراجی ها که سالها بعد از فروش اولیه برگزار می شوند به شما میگویند شراب چطور از آب درآمده است. نتایجی که اشنفرر به دست آورد خیره کننده بود. کیفیت باده هر سال را خیلی ساده میشد با وضعیت آب و هوا در طول فصل رشد انگور توضیح داد. در واقع کیفیت هر شراب را می شود در فرمولی ساده خلاصه کرد که می توانیم آن را قانون اول انگورکاری بنامیم. X مساوی با بارش زمستانی، Y مساوی با میانگین دمای فصل رشد و زد مساوی با بارش فصل برداشت. چرا کیفیت باده بوردو به این ترتیب تعیین می شود؟ چطور می توان قانون اول انگورکاری را توضیح داد؟ چند توضیح کلی برای فرمول اشنفلر وجود دارد، مانند اینکه گرما و بارش زود هنگام برای اینکه انگورها به حد کمال برسند ضروری هستند، اما جزئیات ریز این فرمول بسیار فراتر از هر نظریه‌ای هستند و به احتمال زیاد حتی متخصصان این رشته هم علتش را درک نخواهند کرد. چرا 1 سانتی‌متر باران زمستانی قیمت هر بطری باده قرمز کاملا جا افتاده را به طور متوسط دقیقاً 0.1 درصد سنت بالا میبرد؟ چرا 0.2 سنت یا 0.5 سنت به قیمت اضافه نمی کند؟ کسی پاسخی برای این سوالات ندارد. اما اگر در زمستان 1000 سانتی‌متر بیشتر باران ببارد، شما حاضر خواهی بود 1 دلار بیشتر برای آن بپردازید. عملا هم با اینکه اشنفلر دقیقاً نمی‌داند چرا رگرسیونش به این شکل کار می‌کند، از آن برای خریدن شراب بهره می‌برد. به گفته خودش این فرمول عالی از کار درآمد. کیفیت باده‌هایی که اشنفلر می‌نوشید بهبود پیدا کرده بود. اگر هدف شما پیش‌بینی آینده است، کدام باده خوش‌طعم است، کدام محصولات فروش بهتری دارند، کدام اسب سریع‌تر می‌دود، کافی است اعداد درست را به دست بیاورید و دیگر لازم نیست نگران باشید چرا مدلتان دقیقاً به این شکل کار می‌کند. این دومین درسی است که از ماجرای اسب‌های جف سدر می‌آموزیم. آخرین درسی که می‌توان از موفقیت سدر در پیش‌بینی برنده بالقوه تاج سگانه آموخت، داشتن دیدی باز و انعطاف پذیر در تعیین چیزهایی است که می توان به عنوان داده ازشان استفاده کرد. نباید تصور کنید تا پیش از پیدا شدن سرکله سدر کارگزاران کهنه‌کار اسب بی خیال داده ها بودند. آنها جدول های تبار و زمان مسابقات را با دقت موشکافی می کردند، اما نبوغ سدر آنجا بود که
دنبال داده هایی گشت که قبلا کسی به آنها فکر نکرده بود و برای پیشرفت کارش از منابع غیرسنتی داده هم استفاده کرد. برای متخصصین داده یک دید تازه و بدی می تواند بسیار بسیار ارزشمند باشد. صفحه 89 کلمات به مثابه داده. در یکی از روزهای سال 2004 دو اقتصاددان جوان که دانشجوی دکترای هاروارد و متخصص حوزه رسانه بودند در روزنامه ها خبری دیدند مبنی بر این که بر اساس حکم دادگاهی در ماساچوست ازدواج همجنسگرایان در این ایالت قانونی شده است. این دو اقتصاددان مت جنتسکو و جسی شاپیرو به مورد جالبی برخوردند. دو روزنامه مختلف هر کدام لحن و زبان کاملا متفاوتی را برای گزارش داستانی واحد به کار برده بودند. تیتر واشنگتن تایمز که به محافظه‌کاری شهرت دارد از این قرار بود: همجنس بازها در ماساچوست ازدواج می‌کنند. و واشنگتن پست که به لیبرال بودن شهره است در تیترش عنوان کرده بود پیروزی بزرگی برای زوجهای همجنس به دست آمده است. عجیب نیست که سازمانهای خبری مختلف گرایشهای متفاوتی داشته باشند یا روزنامه ها خبر واحدی را با نقاط تأکید و تمرکز مختلفی گزارش کنند. در حقیقت جنتسکو و شاپیرو سالها در این فکر بودند که آیا می توانند از آموزه های اقتصادیشان برای تعیین سوگیری رسانه‌ها بهره ببرند. چرا ظاهراً بعضی سازمان‌های خبری نگاه لیبرالتر و بعضی دیگر نگاه محافظه‌کارتری دارند. اما جنتسکو و شاپیرو تقریباً هیچ سرنخی نداشتند که چطور می‌توانند به این سوال پاسخ دهند. آنها نمی‌دانستند چگونه می‌توانند رفتار ذهنی دارای سوگیری رسانه‌ها را به نحوی نظاممند و عینی بی‌طرف اندازه‌گیری کنند. علت اینکه خبر ازدواج همجنسگرایان به نظر جنتسکو شاپیرو جالب آمد این نبود که سازمان‌های خبری در پوشش خبری واحد با یکدیگر فرق دارند، بلکه این نکته بود که تفاوت پوشش خبری آن دو روزنامه از یک تغییر جهت واضح در انتخاب کلمات ناشی می‌شود. در سال 2004 کلمه همجنس باز که واشنگتن تایمز استفاده می‌کرد عبارتی قدیمی و موهن برای توصیف همجنسگراها بود، در حالی که زوجهای همجنس که در واشنگتن پست به کار رفته بود بر این نکته تاکید می‌کرد که رابطه‌های همجنسگرا تنها نوع دیگری از روابط عاشقانه هستند. این پژوهشگران فکر کردند شاید زبان همان کلید فهم سوگیری باشد. آیا لیبرال ها و محافظه کارها همیشه از عبارت های متفاوت استفاده می کنند؟ آیا کلمات به کار رفته در گزارش های روزنامه ها می تواند بدل به داده شوند؟ پاسخ این سوالات چه چیزهایی را ممکن است درباره مطبوعات امریکایی روشن کند؟ آیا می توانیم بفهمیم که اغلب مطبوعات لیبرال هستند یا محافظه کار؟ و آیا می توانیم از چرایی آن سر درآوریم؟ در سال 2004 این سوالات چندان دور از ذهن نبود. در آن زمان دیگر اینطور نبود که میلیاردها کلمه به کار رفته در روزنامه‌های آمریکایی فقط روی کاغذ روزنامه یا میکروفیلم‌ها گیر افتاده باشند. حالا دیگر وبسایت‌های خاصی وجود داشت که همه کلمات موجود در همه گزارش‌های نوشته شده در تقریباً تمامی روزنامه‌های ایالات متحده را ثبت می‌کرد. جنتسکو و شاپیرو می‌توانستند اطلاعات این سایت ها را بیرون بکشند و در مدت کوتاهی مشخص کنند زبان تا چه اندازه می تواند تعیین کننده سوگیری یک روزنامه باشد. آنها با این کار می توانستند فهم ما را از شیوه عملکرد رسانه های خبری صیقل بخشند. اما پیش از توصیف نتایج به دست آمد از این مطالعه بیایید چند لحظه داستان جنتسکو و شاپیرو و تلاششان برای کمی کردن زبان در روزنامه ها را کنار بگذاریم و ببینیم پژوهشگران فعال در حوزه های مطالعاتی متنوع چگونه از این نوع جدید داده یعنی کلمات بهره گرفتند تا به درک بهتری از طبیعت انسان برسند. مسلماً زبان همواره از موضوعات مورد علاقه دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. با این وجود عموماً مطالعه زبان نیازمند خوانش دقیق متون است و تبدیل هزاران خط متن نوشته شده به داده تا چندی پیش امکان پذیر نبود. امروزه با وجود کامپیوترها و امکان دیجیتالی کردن بسیاری از اطلاعات، تنظیم و جدولبندی کلمات مجموعی عظیمی از اسناد و مدارک کار ساده است. بنابراین زبان هم به موضوع تحلیل های کلان داده تبدیل شده است. لینک هایی که گوگل به کار می گیرند از کلمات ساخته شدند. جستجوهای گوگلی که بررسیشان می کنیم هم همینطور. در این کتاب بارها و بارها روی کلمات تأکید می شود. اما زبان چنان اهمیتی در انقلاب کلان داده دارد که سزاوار است بخشی مجزا به آن اختصاص داده شود. در واقع آنقدر در این حوزه از زبان استفاده می شود که امروزه رشته مطالعاتی مستقلی برای آن تأسیس شده است. متن به مثابه داده. یکی از پیشرفت های مهم در این حوزه گوگل انگرامز است. چند سال پیش دو زیستشناس جوان به نام های ارز ایدن و جان بپتیست میشل به دستیارانشان مأموریت دادند کلمات متون قدیمی و خاک خورده را یک به یک بشمرند، به این امید که نشان دهند استفاده از کلمات مشخص در بازه های زمانی گوناگون تا چه میزان شایع بوده است. یک روز ایدن و میشل از پروژه جدید گوگل برای دیجیتالی کردن بخش بزرگی از کتاب‌های جهان مطلع شدند و تقریباً بلافاصله به این نتیجه رسیدند که این راه بسیار ساده‌تری برای فهم تاریخ زبان است. ایدن در مصاحبه با مجله دیسکاور می‌گوید: متوجه شدیم روش ما خیلی ناامید کننده و به درد نخور است. معلوم بود نمی‌توانیم با نیروی عظیم دیجیتالی کردن گوگل رقابت کنیم. آنها تصمیم گرفتند با کمپانی جستجوی گوگل همکاری کنند. با کمک مهندسان گوگل سرویسی ساختند که امکان جستجوی یک کلمه یا عبارتی مشخص را در میان میلیون‌ها کتاب دیجیتالی شده فراهم می‌کند و به محققان می‌گوید از سال 1800 تا 2010 میلادی آن کلمه یا عبارت در هر سال چند بار به کار رفته است. ما از مطالعه تعداد دفعات به کار رفتن کلمات یا عبارتها در کتابها طی سالهای مختلف چه چیزهایی میآموزیم؟ یکی از چیزهایی که میفهمیم رشد کند محبوبیت سوسیس و در مقابل رشد سریع و متأخر محبوبیت پیتزاست. اما درسهای بسیار عمیق‌تری هم در این تحلیل وجود دارد. مثلا گوگل انگرامز میتواند به ما نشان دهد هویت ملی چگونه شکل میگیرد. در کتاب ناشناخته نوشته ایدن و میشل یک مثال جذاب در این مورد آمده است. اول یک سوال کوتاه میپرسم. به نظر شما در حال حاضر ایالات متحده کشوری متحد است یا دچار چند دستگی؟ اگر شما هم مانند بیشتر مردم فکر کنید، میگویید این روزها به دلیل سطح بالای دو قطبی شدن فضای سیاسی، ایالات متحده دچار چند دستگی است و اتحاد سابق وجود ندارد. ممکن است حتی بگویید که کشور آنقدر چند دسته است که در تاریخ امریکا سابقه ندارد. هرچه نباشد امروز بخش‌های مختلف امریکا با رنگ کدگذاری شدند. ایالت‌های قرمز جمهوری خواه هستند و ایالت‌های آبی دموکرات. اما در کتاب ناشناخته ایدن و میشل به واحد اطلاعاتی شگفت‌انگیز دیگری توجه می‌کنند که نشان می‌دهد ایالات متحده یک بار دیگر بیش از این هم دچار چند دستگی شده است. این واحد اطلاعاتی همان زبانی است که مردم برای صحبت درباره کشور به کار می‌گیرند. به کلماتی که در پاراگراف قبل برای بحث درباره چند دستگی در امریکا به کار گرفتم دقت کنید. نوشتم ایالات متحده دچار چند دستگی است. برای اشاره به ایالات متحده از فعل مفرد استفاده کردم. این کار طبیعی است و دستور زبان جمله هم صحیح و استاندارد است. مطمئنم حتی متوجهش هم نشدید. اما امریکایی ها همیشه این طوری حرف نمی زدن. در روزهای اولیه شکل‌گیری کشور امریکایی ها برای اشاره به ایالات متحده از ضمیر جمع استفاده می کردند. مثلا جان آدامز در سخنرانی سالانه وضعیت عمومی کشور در 1799 از عبارت ایالات متحده در عهدنامه هایشان با اعلیحضرت بریتانیایی استفاده می کند. اگر کتاب من در سال 1800 نوشته می شد، قاعدتاً می گفتم ایالات متحده گسسته هستند. این فرق کوچک برای مدت طولانی مایه اعجاب و شیفتگی تاریخ‌دانان بود، چرا که چون این تفاوتی اینطور الغا می کند که در برهه‌ای از تاریخ امریکا دیگر به خودش به عنوان مجموعی از ایالت‌های مستقل فکر نکرد و از یک جایی به بعد خودش را در قامت یک ملت واحد دید. کی این اتفاق افتاد؟ ناشناخته میگوید تاریخدانان هیچ وقت پاسخ مطمئنی برای این پرسش نداشتند، چرا که هیچ راه نظاممندی برای آزمون آن وجود نداشت. اما بسیاری معتقد بودند احتمالاً علت اصلی این تغییر در جنگ‌های داخلی نهفته است. حتی جیمز مکفرسن، رئیس پیشین انجمن تاریخ امریکا و برنده جایزه پولیتزر، با صراحت تأکید کرده است جنگ داخلی سرمنشأ گذار ایالات متحده به یک اسم مفرد است. اما معلوم شد مکفرسن اشتباه می کند. گوگل انگرامز روشی نظاممند در اختیار ایدن و میشل گذاشت تا این ادعا را آزمون کنند. آنها می توانستند ببینند سال به سال در طول تاریخ کتاب‌های امریکایی با چه فراوانی عبارت ایالات متحده نقطه چین هستند را در مقابل ایالات متحده نقطه چین است به کار بردند. طبق یافته های آنها این تغییر شکل بسیار تدریجی بوده و تا سالها بعد از پایان جنگ های داخلی شتاب نداشته است. 15 سال بعد از جنگ های داخلی هنوز هم موارد استفاده ایالات متحده نقطه چین هستند بیشتر از ایالات متحده نقطه چین است بود، که این خود نشان می دهد کشور هنوز از نظر زمانشناسی دچار دو دستگی بوده است. فتوحات نظامی انگار سریعتر از تحول ذهنیت ها به دست می آیند. دیگر صحبت درباره چگونگی اتحاد کشور کافی است. حالا می خواهیم ببینیم یک زن و مرد چطور به هم می پیوندند. کلمات اینجا هم می توانند به ما کمک کنند. صفحه 94. مثلا بر اساس نحوه صحبت کردن یک زن و مرد در قرار آشنایی اول می توانیم پیش بینی کنیم آیا آنها سر قرار دوم می روند یا خیر. این مطالعه را تیمی متشکل از دانشمندان رشته های مختلف دانشگاه استنفورد و نورث وسترن انجام دادند. دانیل مکفارلند، دن جورفسکی و کریگ رولینگز، آنها صدها فرد دیگر جنسگرا را که در برنامه های زوجیابی سریع شرکت می کردند بررسی کردند تا مشخص کنند چه عواملی می تواند پیش بینی کند آنها با فرد مقابلشان ارتباط حسی برقرار کردند و خواهان قرار ملاقات دوم هستند. محققان ابتدا از داده های سنتی استفاده کردند. آنها از شرکت کنندگان سوالاتی درباره قد، وزن و علایقشان پرسیدند و وجود همبستگی میان این عوامل با نشان دادن رابطه حسی و علاقه رمانتیک را بررسی کردند. زنان به طور معمول مردانی را ترجیح می‌دهند که بلندقدرترند و با آنها علاقه مشترک دارند. مردان معمولا زنانی را ترجیح می‌دهند که لاغرترند و با آنها علاقه مشترک دارند. چیز جدیدی در این یافته‌ها نیست. اما دانشمندان نوع جدیدی از داده‌ها را نیز گرد آوردند. آنها از شرکت کنندگان خواستند که با خود ضبط صوتی سر قرار ببرند، سپس صحبت‌های ضبط شده را دیجیتال کنند. به این ترتیب دانشمندان می توانستند کلمات استفاده شده، خنده‌ها و لحن صدای افراد را کدگذاری کنند و ببینند زنها و مردها در صورت علاقه‌مند شدن به طرف مقابل چه سیگنال‌هایی می‌فرستند و چگونه هر فرد طرف دیگر را به خودش جذب می‌کند. این داده‌های زبانی چه اطلاعاتی به ما می‌دهند؟ اولاً که زن یا مرد چطور نشان می‌دهند به طرف مقابل علاقه‌مند شدند. مثلا یکی از روش‌های واضح مرد برای ابراز اینکه جذب طرف مقابل شده این است: به جوک‌های زن می‌خندد. روش دیگر کمی پیچیده‌تر است. حین صحبت کردن دامنه زیر و بم صدایش را محدود می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهند زن‌ها عموماً صدای یک نواخت را نشانه مردانگی می‌دانند و در نتیجه مردها احتمالاً به ناخودآگاه وقتی از زنی خوششان می‌آید مردانگیشان را به شکل مبالغه‌آمیزی نشان می‌دهند. همچنین دانشمندان به این نتیجه رسیدند زن علاقه‌اش را با تغییر دادن زیر و بم صدا به کارگیری لحن ملایم‌تر و استفاده از جملات کوتاه‌تر در مکالمه نشان می‌دهد. همچنین در کلمات خاصی که به کار می‌برد، سرنخ‌های زیادی از میزان علاقه‌مند شدنش به چشم می‌خورد. وقتی زنی از کلمات و عبارات تردیدآمیز مانند احتمالاً یا نمی‌دونم، شاید استفاده می‌کند، احتمالاً به طرف مقابلش جذب نشده است. دوستان، اگر زنی همه حرفهایش را با شک و تردید می‌زند، اگر نوشیدنیش را بگینگی دوست دارد یا یه جورایی سردش است یا شاید یک پیش غذای دیگر هم بخورد، بهتر است مطمئن باشید او بگینگی یه جورایی شاید از شما خوشش نیامده است. از طرف دیگر وقتی زنی از خودش حرف میزند، احتمالاً به طرف مقابلش علاقه‌مند شده است. از قرار معلوم برای مردی که میخواهد رابطهش با زنی شکل بگیرد، زیباترین کلمه‌ای که میتواند از دهان او بشنود من است. به کار بردن زیاد این کلمه نشان میدهد که زن احساس راحتی میکند. همچنین وقتی زنی از عبارتهای مانند میدونی که به منظورم اینه که استفاده میکند، احتمال اینکه به مرد جذب شده باشد بیشتر است. چرا؟ بقیه دانشمندان این عبارات از شنونده دعوت میکنند توجه نشان دهد. اینها عبارتی دوستانه و گرم هستند که نشان میدهند گوینده به دنبال برقراری ارتباط است. میدونی که منظورم چیه؟ دغدغه دیگر این است که زن و مرد برای جلب توجه و علاقه فرد مقابل باید در قرار ملاقات چگونه رفتار کنند. داده ها میگویند مرد از راه‌های مختلفی میتواند شانسش را برای جلب نظر زن افزایش دهد. زنان دوست دارند مردها از آنها دنبال روی کنند. احتمالاً چندان غافلگیر کننده نیست، ولی به احتمال زیاد زن زمانی به برقراری یک رابطه حسی از آن میکند که مرد به جوکهایش بخندد و جای اینکه مرتب موضوع بحث را عوض کند، به صحبت درباره موضوعاتی که زن پیشنهاد داده ادامه دهد. زنها همچنین از مردهایی خوششان میآید که حمایت و همدردی نشان میدهند. اگر مردی بگوید جالبه یا خیلی باحاله، احتمال گزارش شکلی رابطه حسی از طرف زن بسیار بیشتر می شود. این موضوع در مواردی که مرد از عبارتهایی مانند چقدر سختی کشیدی یا حتما خیلی ناراحت شدی استفاده می کند هم صادق است. اینجا خبر بدی هم برای زنان دارم، چرا که ظاهراً داده ها بر حقیقتی ناخوشایند در باب مردها مهر تایید می زنند. مکالمه تنها نقش کوچکی در شیوه برخورد مرد با زن ایفا می کند. ویژگی های ظاهری و فیزیکی زن آن چیزی است که در احتمال شکل گیری رابطه تمام عوامل دیگر را پشت سر می گذارد. ولی باز هم کلمی هست که زن در صورت بکارگیری آن می تواند حداقل کمی شانسش را بالا ببرد. این کلمه ایز که پیشتر هم درباره‌اش بحث کردیم، من. اگر زنی درباره خودش حرف بزند، احتمال اینکه مردها بعداً اعلام کنند رابطه عاطفی شکل گرفته است بیشتر می شود. از طرف دیگر همانطور که قبلا هم اشاره شد، اگر زنی از خودش حرف بزند، احتمال اینکه بعد از قرار ملاقات برقراری رابطه حسی را گزارش کند بیشتر است. بنابراین یک نشانه خیلی خوب در قرار اولان است که بخش اعظم مکالمات درباره زن باشد. بر این اساس زن سیگنال هایی میفرستد که نشان میدهد راحت است و احتمالاً از اینکه مرد وسط حرفش نمیپرد احساس خوشنودی میکند. در طرف دیگر معادله هم، مرد از اینکه زن سفره دلش را باز کرده خوشش میآید. با در نظر گرفتن همه جوانب احتمالاً کار این زوج به قرار دوم خواهد رسید. نکته آخری که میتوان گفت این است که در متن مکالمات ضبط شده شاخص واضحی وجود داشت که نشانه دردسر بود، علامت سوال. اگر در قرار ملاقات سوالات زیادی پرسیده شود، احتمال اینکه زن و مرد از برقراری ارتباط حسی خبر دهند بسیار کم می شود. میتوان گفت این یک یافته غیر شهودی و در تناقض با باور رایج است، چرا که عموما فکر میکنیم سوال پرسیدن نشانه علاقه است. این گزاره ممکن است درست باشد، اما نه در قرار اول. در قرار اول بیشتر سوالات نشانه ملامت هستند. به چه چیزهای علاقه داری؟ چند تا خواهر و برادر داری؟ اینها سوالاتی هستند که مردم وقتی مکالمه پیش نمی رود از هم می پرسند. یک قرار اول خوب احتمالاً فقط شامل یک سوال آن هم در آخر کار می شود. دلت می خواد دوباره هم دیگر رو ببینیم؟ اگه این تنها سوالی باشد که در قرار ملاقات پرسیده می شود، به احتمال زیاد پاسخ آن بله است. البته زنان و مردان لحنشان را فقط وقتی می‌خواهند همدیگر را تحت تأثیر قرار دهند عوض نمی‌کنند. در واقع مسئله این است که زن و مرد عموماً مثل هم حرف نمی‌زنند. گروهی از روانشناسان کلماتی را که در صدها هزار پست فیسبوک استفاده شده بود تحلیل کردند و فراوانی کلمات مورد استفاده مردان و زنان را اندازه گرفتند. سپس بر مبنای یافته ها اعلام کردند که در زبان انگلیسی مردان ترین و زنان ترین کلمات کدامند. افسوس که بسیاری از این ترجیحات کلامی کاملا واضح بودند. مثلا زنان خیلی بیشتر از مردان درباره خرید کردن و مدل مو و مردها خیلی بیشتر از زنها درباره فوتبال و ایکس باکس حرف میزنند. بعید از یک تیم روانشناسی لازم باشد تا با تحلیل کلان داده ها این اطلاعات را به شما بدهند. با این حال بعضی از یافته های دیگر این تحقیق جالب بودند. زنان خیلی بیشتر از مردها از کلمه فردا استفاده می کنند. احتمالاً چون مردها چندان در فکر کردن به پیش رو خوب نیستند، اضافه کردن یک او اضافی به کلمه سو یکی از زنان ترین ویژگی های زبانی است. پاورقی، مانند اضافه کردن حرف شین به کلمه بعد که می شود بعدش، در حالتی غیر رسمی و حالتی غیر رسمی به خود می گیرد. از میان کلماتی که زنان خیلی خیلی بیشتر از مردان استفاده می کنند می توان به سو، اس سه تا او، اس چهار تا او، اس شش تا او و اس کلی او اشاره کرد. شاید از آنجایی که زنانی که در کودکی دور و برم بودن از به کار بردن هر از چنگاه فوش های رکیک ابایی نداشتن، همیشه فکر می کردم فوش دادن از ویژگی های زبانی برابر بین زنان و مردان است. اما اینطور نیست. در میان کلماتی که فراوانی کاربرد آنها در میان مردان بسیار بیشتر از زنان است، می توان به انواع فوش و ناسزا اشاره کرد. در دو ابر کلمات زیر دایره لغاتی که مردان و زنان بیشتر استفاده می کنند آمده است. هرچه کلمه نشان داده شده بزرگتر باشد، میزان کاربردش نزد آن جنسیت خاص بیشتر است. در این دو تا ابر برای مردان چند تا کلمه ای که بزرگتر از همه است، یکی wishes، یکی he، یکی ایکس باکس و این هاست، و برای زنان چند تا کلمه بزرگ، یکی love، shopping، excited، سو و این هست.